الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث قبل گفتیم که قول حق این است که دعوا در یه همچه زمینه ای متوقف میشه، در جایی است که کسی ادعا کرده علیه کسی دینی را و او در پاسخ میگه لا ادری، نمیدانم. این نه نفی است نه اثبات، نفی علم است، میگه نمیدانم. اگر مدعی بینه داشت بر اساس او حکم میشد، اگر بینه ندارد، فرض اینه، مدعا علیه هم قسم نمیتواند بخورد، برای اینکه میگه لا ادری. کسی که میگه نمیدانم آیا بدهکار هستم یا نه، نمیتوند قسم بخورد بدهکار نیستم. اگر دعوای علم برش میشه بعد میگیم. فرض این است که مدعی هم تصدیق میکند او را در عدم علم، مدعی هم میگه این نمیداند، پس نه قسم به نفی واقع میتونه بخوره نه قسم به نفی علم، چون ادعایی بر دانستن برش نشده تا قسم به نفی علم بخوره. پس مدعی بینه ندارد، مدعا علیه هم امکان این که قسم بخوره براش نیست. اینجا گفتیم قول حق این است که دعوا متوقف میشه. اگر یه زمانی مدعی بینه پیدا کرد میتوند بیاد بگه، مدعا علیه یادش اومد توجه پیدا کرد میاد قسم میخوره یا اقرار میکنه، اما فعلا دعوا متوقف است. این مثل این که برای بعض از دوستان قدری تصدیقش مشکل بود، همون روز آخری مقدار آیون اومدن که فرق این با قول مرحوم سید چیه. مرحوم سید فرمود دعوا مسموع نیست یا ساقط میشه دعوا. خب اینجا هم سقوط دعواست. فرقش اینه که در دادگاه قاضی دو کار میکنه، یکی این که حکم میده اگر شرایط حکم جمع باشه، مدعی بینه اقامه کرد به استناد بینه قاضی حکم میده، اقرار کرد مدعا علیه بر اساس اقرار حکم میکنند، نفی کرد و قسم خورد، انکار کرد و قسم خورد، قاضی حکم میده. گاهی هم قاضی در محکمه قرار صادر میکند نه حکم. اینم یکی از مواردی است که در دادگاه ها معروفه، مواردش هم متعدد است، جاهایی که قاضی قرار صادر می کند نه حکم. مثلا فرض بفرمایید که یه وقت یه عده‌ای یه دعوای دست جمعی شده، تو این دعوای کسی کشته شده است، یه چوبی مثلا به سرش خورده به مغزش خورده، اختلاف هست که ضارب کیه. خب اولیاء مقتول میان علیه یه نفر شکایت میکنن، در محکمه ادعای اونها قرائنی که میآورن برای اینکه فلانی قاتل است، این قرائن مورد قبول نیست. میگن یه ادعی هم تو اون جمعیت بودن حاضرن شهادت بدن که ما دیدیم که فلانی کتک زد، چوب زد، اینجا قاضی برای بعد از این که قرائن و استدلالاتی که اولیاء دم مدعی یا مدعیها برای مطلبشون آوردن نپذیرفت، کافی نبود، قرار استماع شهادت شهود صادر میکنه. قرار استماع شهادت شهود میگه برید افرادی که در اون اجتماع بودن و حاضرند بگن ما دیدیم فلانی چوب زد، اونا رو بیارید. قرار استماع شهادت شهود. اینجا دعوا محکمه مختومه میشه، متوقف میشه، میرن شهود بیارن، افرادی رو پیدا کنن که اینا بودن تو قضیه ساموری. یه وقت قرار عرض کنم که معاینه محل صادر میکنه، قرار ارجاع ام به کارشناس صادر میکنه، یه نزاعی فرض فرمود در امضا که این چک رو فلانی امضا کرده، میگه این امضای من نیست. خب تو دادگاه استکتاب میکنن مواردی که داشته، قبلا امضا کرده، چک های دیگری امضا کرده، همونجا بهش میدن امضا کند، با این قرائن ببینن این امضا تطبیق میکند با امضای پایین چک یا نه. قبول نمیکنه، میگه نه خیر، این امضا امضای من نیست، ولو شباهت هم با امضاهای دیگر هم داشته باشن. میگه اینا زرنگی کردن، شبیه امضای من جعل کردن. اینجا قرار ارجاع هم به کارشنا، قاضی قراری صادر میکنه که مأمورین موظفن این آقا رو ببرن کارشناس خط اونجا ببینن که آیا این عرض کنم که امضا مال این هست یا نیست. قرار هم به ارجاع به کارشناس. اسلحه مثلا باش تیراندازی شده، این نفر کشته شده، آیا این با این اسلحه بوده؟ اون میگه نه، اسلحه من دو سال اصلا باش کار نشده، یا این گلوله مربوط به این اسلحه نیست، ارجاع هم به کارشناس میشه. کارشناس اسلحه ببیند این اسلحه باش کار شده یا نه، یا این تیراندازی شده یا نه، یا این گلوله تطبیق دارد، امثاله. اینا قرارهایی است که صادر میکنه دادگاه. قرار رد دعوا یه وقت به جایی میرسد که میگه مثلا مدعی در حرفاش یه وقت یه ادعایی کرده، حالا اومده یه جور دیگه برگردونده ادعاشو، میگه این ادعای شما تناقض دارد با ادعای اولید. وقتی دید که ادعا خیلی روشن نیست، قرار رد دعوا صادر میکنه. در اینجور جاها نمیشه بگیم دعوا ساقط. وقتی که دعوا در محکمه واجد شرایط بود و پذیرفته شد، دیگه معنا ندارد که بگیم وسط کار دعوا ساقط شد یا دعوا متوقف شد که قاضی دیگه نمیتوند کاری بکنه. میگه من نمیدونم، من دیگه عقلم به جایی نمیرسه. این نمیشه. قاضی باید فیصله بدن. یک جا به این قرار رد دعوا میگه چون دعوای شما تناقض داره، حرفات مشخص نیست، رد میکند دعوا رو. این پرونده تا اینجا اومده جلو، قرار رد دعوا روش صادر میشه، این پرونده دیگه از جریان خارج میشه، میره تو بایگانی. اگر یه وقت مجدد این شخص بخواد دعوا بکنه، باید از نو بیاد دیگه، اون پرونده خلاص شد، قرار رد دعوا از طرف قاضی روش صادر شد، رفت تو بایگانی. اگر بخواد باید دوباره تجدید دعوا بکنه. توجه فرمودید؟ یکی از قرارها قرار منع تعقیب، قرار منع تعقیب. یک کسی علیه شکایتی شده، عرض کنم که این آقا حتاکی کرده، نشته اکاذیب کرده، قذف کرده، چه در حین رسیدگی اون طرف مدعا علیه فوت میکنه، خب میتونن چکار کنن؟ فوت شد. اگر بود و ثابت میشد، محکوم به تعزیر میشد، محکوم به شلاق میشد، محکوم به زندان میشد، فوت کرد. اینجا دادگاه حاکم قاضی قرار منع پیگرد منع تعقیب صادر میکنه، دیگه تمام شد، اینجا میذارم کنار پرونده. یکی از قرارها هم قرار موقوفی تعقیب است، قرار توقف دعواست. اگر رسید مثل هم مورد بحث ما، میبیند مدعی بیانه ندارد، اصل دعوا مسموع شد، دعوایی بود میگفت من از این قاضی اینقدر طلبکارم، دعوا رو پذیرفتن، دعوا مسموع بود. دیگه نمیشه بعد از اینکه دعوا مسموع شد بگیم بیانه اگر دارد، این که مرحوم سید میفرمودن اگر بیانه دارد خب با بیانه حکم میشه، اگر بیانه نداشت دعوا مسموع نیست. گفتیم جایز نیست این حرف. یا بگیم ساقط میشه دعوا، دعوایی که مسموع شده پذیرفته شده دادگاه بر اساس اون دعوای مقبول و مسموع دادگاه تشکیل شده، نمیشه بگیم ساقط شد. بله اگر مدعی بیانه ندارد، مدعی قسم بخوره، نمیتوند قسم بخوره چون گفت لا ادری، در یه همچه جایی دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر میکنه، دادگاه این کار رو میکنه، او فیصله میده، میگه دعوا فعلا متوقف. مثل این ضبط صوت هست داره کار میکنه، یه دگمه دارد میزنید وای میسه متوقف میشه، این هست دیگه متوقف شده، هر وقت دوباره اون دگمه رو زدید همونجا نوار شروع میکنه حرکت میکنه. اینجا دادگاه میگه موقوفی تعقیب، دیگه تعقیب جایز نیست، روا نیست، نمیشه کاری کرد. خیلی خوب، این قرین پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا قرار توقف دعوا، این میره جزء پرونده های مختومه، از پرونده های روزمره دادگاه میره کنار، دیگه این جزء موجودی دادگاه حساب نمیشه، میره کنار، میره تو بایگانی. اگر یه وقتی این مدعی بیانه پیدا کرد، بلند شد اومد تو دادگاه، آقا من بیانه پیدا کردم بر اون دعوایی که داشتم، قاضی دستم ده پرونده رو از بایگانی بر میگردونن، فقط توقف دعوا بود، مثل اون دگمه رو زده بود، حالا دگمه رو دوباره روشن میکنه، به جریان میفتد، به جریان میفتد، دعوای بیانه ایشون رو میپذیرد، به اسناد بیانه حکم میدن. اگر دعوا ساقط شده بود دیگه پرونده تمام بود، اگر مدعی میمد باید دوباره طرح دعوا بکنه، اما طرح دعوا لازم نیست، همینجا میاد اقامه بیانه میکند، پرونده قبلی که متوقف قرار توقف داشت به جریان میفتد. مدعا علیه بعد از مدتی اومده میگه من مراجعه کردم به دفاترم، حالا که شرکتمون رو مثلا تمام کردیم، ما حسابمون رو پایان دادیم، فهمیدم راست میگه این آقا، من بهش بدهکار بودم. بسیار خوب، اقرار میکند، دادگاه حکم میداد به محکومیتش، یا میاد انکار میکنه میگه فهمیدم بدهکار نیستم، یه قسمم میخوره تمام میشه. پس توقف پیدا کرد معناش اینه این پرونده فعلا در همین حد باقی میماند، از رده روزمر پرونده های جریانی روزمره خارج میشه، اما هر موقع 2 سال دیگه، 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه اگر یکی از این طرفین اومدن تو محکمه، پرونده رو میارن دوباره به جریان میفتد دنبال قضیه تا برسد به صدور حکم، این معناشه. بنابراین پس اینکه قول چهارم امام فرمود توقف دعوا، این یه مطلب قانونی است، مطلب درستی است، الانم تو محاکم قرار توقف دعوا، قرار موقوفی دعوا صادر میکنن و این فرق میکند با سقوط یا عدم استماع. این توضیحی بود راجع به گذشته. عرض کنم که در اینجا گفتیم اول بحث وقتی مدعا علیه گفت لا ادری، یه وقت است که مدعی قبول میکرد، تصدیق میکرد او را و میگفت بله ایشون نمیدونه. این بحثی که تا حالا گفتیم رو این فرض بود که مدعی هم تصدیق میکرد مدعا علیه را بر عدم علم. صورت دوم این بود که نه، مدعی او را تکذیب میکنه، میگه دروغ میگد که میگه لا اعلم، میگه لا ادری، نه خیر من از او طلبکار هستم و خودش هم میداند که طلبکارم. این رو این فرض. پس مدعا علی در پاسخ گفت لا ادری، ولی مدعی ادعا میکند که میداند، دروغ میگه که میگه نمیدانم. در این صورت در حقیقت مدعی دو دعوا دارد. یک دعوا، دعوای واقع که من این مبلغ از او طلب کارم، این یه دعواست. در مقابل این مدعا علی چی میگه؟ میگه لا ادری، نه نفی میکنه نه اثبات. یه دعوا دیگه علیهش دارد که این میداند که من طلب کارم، دروغ میگه، میگه لا ادری، میگه لا اعلم. اینم یه دعواست، میگه ادعا میکند میداند، او میگه لا ادری نمیدانم. در این دعوای دوم مدعی و مدعا علی، مدعی و منکر درست میشه، از مصادیق مدعی و منکر است. ای ادعا میکند او میداند من طلبکارم، او میگه لا ادری، لا ادری، لا اعلم. خب اگر این بیانه دارد که او میداند، میگه من شاهد دارم که این قبول داره، خودش در جاهای قبول کرده، اگر بیانه آورد با بیانه اثبات میشد که او عالم است. توجه فرمودید؟ اگر بیانه آورد، اگر بیانه ندارد او قسم میخوره. به چی قسم میخوره؟ به نفی علم. بالاخره یه مدعی است، یه منکر، ادعا میکند میداند، او میگه نمیدانم، قسم میخوره که من نمیدانم. این دعوای دوم ساقط میشه. توجه فرمودید؟ دعوای دوم با قسم خوردن منکر ساقط شد، یعنی ثابت شد که این نمیداند، معامله عدم علم باش میکنند. اما دعوای واقع چی؟ او سر جای خودش هست. این یه دعوای دیگری بود. مدعی گفت میداند، او گفت نمیدانم. مدعی بیانه برای درایت و علم نداشت، او قسم میخورد نمیدانم. این دعوا ساقط است با قسمی که مدعا علیه میخوره. دیگه بعد مدعی حق ندارد یه جا دیگه بعد از قسم مدعا علیه بیانه بیارد که او میداند. دیگه بعد از اینکه قسم خورد بیانه مدعی کافی نیست، نمیتونه بیانه بیارد، کما اینکه تقاص نمیتونه بکند. آثاری که برای یمین منکر هست اینجا بار میشه. تجدید دعوا دیگه نمیتونه بکند، نمیتونه اقامه بیانه کند برای درایت، برای علم، چون اون قسم خورد نمیدانم. اگر قسم نخورد، قسم رد کرد به مدعی، گفت شما قسم بخور که من عالمم، مدعی قسم میخورد یمین مردوده، قسم میخورد که مدعی عالم است، این قسم یه اثر دیگه هم داره. هم اثرش این است که مدعا علیه عالم است، قسم خورد مدعی که میداند، میدانه طلبکارم من ازش، میدونه خودش ذمه‌اش مشغول است به من. وقتی قسم خورد به این که میداند، با قسم ثابت میشد علم مدعا علیه. میشه علم واقع نداشته باشد؟ وقتی گفتیم عالم است، یعنی پس ذمه مشغول است که این علم بهش دارد. پس قسمی که مدعی میخورد، این قسم هم علم را ثابت میکند که مدعا علیه میداند و همم واقع را ثابت میکند. به جد این که میگه وقتی او عالم است، عالم به چی؟ باید یه چی معلومی باشد تا این علم بهش داشته باشد. وقتی قسم خورد عالم است، یعنی عالم بدهکاری، پس باید بدهکاری ثابت باشد تا مدعا علیه علم بهش داشته باشد. پس یمین رو اگر خود مدعی مدعا علیه قسم خورد، فقط ادعای علم ازش نفع میشه، معلوم میشد گفت من نمیدانم، قسم خورد نمیدانم. معامله شخصی که نمیداند باش میشه، نمیدونه بدهکار یا نه. اما اگر قسم رد کرد، قسم نخورد و رد کرد به مدعی، مدعی که قسم خورد انه عالمون به اشتغال ذمش به من، پس معلوم شد اشتغال ذمه هست که این علم بهش دارد. هر دو رو ثابت میکند، هم علم او مدعا علی، هم اشتغال ذمش به دین، هر دو ثابت میشن. این مال دعوای دوم که ای میگد عالم است، او میگه عالم نیستم. اگر مدعا علی قسم خورد به نفی علم، دعوای دوم ساقط میشه، اما دعوای اول به قوت خودش باقی است. میگفت من از این طلبکارم، اونم میگه لا ادری. اون دعوا قسم به نفی علم رو این دعوای اول اثری ندارد. دعوای اول به قوت خودش باقی است. مدعی ادعا میکند از این طلبکارم، اونم میگه نمیدانم. این جوابی براش نیامده، برمیگرده به همون بحث قبلی که اگر نتونست بیانه نبود و یمین به نفی یمین به عدم اشتغال ذمه نمیتونه بخوره، توقف میشه دعوا. ولی دعوای دوم که دعوای علم بود، اون تمام میشه، یا با قسم مدعا علی یا با قسم خود مدعی. عرض کنم که این صورت دوم، این مسئله تمام. مسئله بعد، مسئله پنجم، امام فرمود حلف المدعا علیه به انه لا یدری یسقط دعوت درایه، فلا تسمع دعوه المدعی ولل بینه منه علیها، و اما حقه الواقعی فلا یسقط به. این همین بحثی است که الان گفتیم. در اینجا امام باز اشاره بهش میکنن برای مطلب بعدی، که حلف المدعا علیه به انه لا یدری، اگر مدعا علی قسم خورد که نمیدانم، یسقط دعوت درایه. فقط دعوای دوم را گفتیم در این جایی که ادعا میکند مدعی که او میداند، دو تا دعوا داره در حقیقت، یه دعوا به اصل واقعه، یه دعوای علم است. اگر مدعا علی قسم خورد که نمیدانم، این دعوای دوم ساقط میشه، یسقط دعوت درایه. دعوای این که میگفت میداند، این ساقط شد. فلا تسمت دعوال مدعی، این دیگه آثار یمین این است که اگر یه بار دیگه بخواد دعوا بکند که او عالم است، این دعوا پذیرفته نیست. ولل بینه من علیها، اگر بخواد بینه بیارد که او عالم است بعد از قسم مدعا علی، دیگه بینه هم پذیرفته نیست. و اما حقه الواقعی، که اون دعوای اوله که میگه من اینقدر ازش طلبکارم، و اما حقه الواقعی فلا یسقط به، با این قسم که گفت نمیدانم، قسم خورد نمیدانم، واقع ساقط نمیشم. دعوای علم ساقط میشه، اما دعوای واقع، اون دعوای اول به قوت خودش باقی است. ولو اراد اقامت البین علی تقبل می، گفتیم دعوا متوقف شده. اگر یه وقتی مدعی بین پیدا کرد قبول میشه. اگر مدعا علیه یه وقتی آمد گفت من یادم اومد بدهکار نیستم، حاضرم قسم بخورم، قسم میخورم. چون دعوا مختومه نشده بود، دعوا متوقف، قرار توقف دعوا صادر شده. این مسئله رو باز تقریبا تکراره، ایشون بیان میکنن نعم، برا این مقدمه این حرفه، نعم لو کانت دعوا متعلقتن به عین هازا کلو، در جایی بود که دعوا رو دین بود، مدعی ادعا میکرد فلان مبلغ از این طلبکار هستم، دعوا دعوای دین بود، اون طرف در جواب میگفت لا ادری، همه این بحثا میامد که یه وقت مدعی تصدیقش میکرد که لا ادری، میگه نمیدانم، راست میگه، یه وقت تکذیبش میکرد، دو صورت، هر دو صورت رو حکمش گفته شد. اما اگر چنانچه دعوا دعوای عین است، مثلا آمده میگه این ماشینی که این آقا سوار میشه، این کتابی که در ید او هست، این فرشی که تو خانش پهنه، این مال منه، ادعای عین دارد، میگه این ماشین مال منه، یا این فرشی که تو خانش پهنه، این فرش مال منه، اون طرف میگه لا ادری، پاسخش نست که میگه من نمیدونم. توجه فرموده، ادعا میکند علیه کسی عینی را که در ید اوست، ماشینی که زیر پاشه، میگه این مال منه، اونم در جواب میگه لا ادری، من نمیدونم مال شماست یا مال خودمه. اینجا باید چه کرد؟ در اینجا مدعا علی دو حالت داره، یه وقت است که منشأ ملکیتش رو این ماشین را میدونه، چیه میدوند، رفته خریده از یه کسی که اونم ذلیت بود، از یه آقایی که یک سال دو سال این ماشین در یدش بود، سوار میشد، باش رفت آمد داشت، ذلیت بود، میگه این شخص میگه من رفتم از او خریدم، ولی این که شما میگی من مالکم، من نمیدونم، من از فلانی خریدم، حالا دزدی بوده، قصد بوده، اینا رو من خبر ندارم. پس مدعا علی در مقام جواب میگه لا ادری، اما منشأ مالک شدن خودش رو میدونه چیه، رفته خریده، صاحب اولی رو میشناسد، از زید رفت خرید، یا این که میدوند ارث بهش رسیده، میگه این ماشین دست پدرم بود، یه سال پدرم باش رفت و آمد میکرد، پدرم فوت کرد، ماشین به من ارث رسید، شما میگی مال منه، من اطلاع ندارم، لا ادری، ولی این به من ارث رسیده. پس منشأ مالکیتش میدونه چیه، از ید دیگری که متصرف بوده به این منتقل شده، یا بالبیع، بالهبه، صلح، یا به ارث، به هر چه. این یه صورت که منشأ مالکیت خودش رو میدونه چیه. یه وقت هست که اونم نمیدونه منشأ مالکیتش رو، همینقدر میدونه تو این انبارشون، تو این وسایلی که دارن این فرش هم هست، اما حالا این فرش از اوناییست که ارث بهش رسیده، خودش خریده، کسی بهش صلح کرده، اینا رو دیگه یادش نیست، همینقدر میدوند این جزء متملکاتشه، جزء اموالی که در ید اوست، در تصرف اوست، این فرش هم هست، اما آیا به ارث رسیده، خریده، چی بوده، کسی بهش هبه کرده، او رو نمیدونه. این دو حالت. در صورت اول که منشأ ملکیتشو میدونه، ادعا علیه شد این ماشین مال منه، پاسخ داد در دادگاه لا ادری، نمیدانم این دعوای شما که میگی مال منه راست میگی یا نه، ولی این رو من خریدم، از فلانی خریدم، از پدرم به من ارث رسیده. اینجا بنابر این که انسان بتواند به استناد ید که اماره ملکیت است کشف از ملکیت میکنه، به استناد ید بتونه قسم بخوره، این یه بحثی است در قاعده ید، این بحث میشه در اونجایی که رو احکام ید صحبت میکنن، یه مقدارش هم بعد میاد. اونجا گفتن میتوند انسان به استناد ید قسم بخوره، رو این مبنا که میشه انسان به استناد ید، ولو شک داره اما اماره است، اماره ملکیته، میتونه قسم بخوره، اینجا این شخص قسم میخوره که من مالکم، ولو میگه لا ادری، واقع رو نمیدونم که شما میگی این ماشین مال منه، من نمیدونم، اما من رفتم از زید خریدم، زیدم متصرف بوده، ید داشته، از زید خریدم، یدی که زید رو این ماشین داشت علامت ملکیت، اماره ملکیت او بود، این که رفت ازش خرید انتقال پیدا کرد شد خودش مالک، پس این شد الان ذلیت. به استناد این یدی که زید بر این مال داشت و یدی که از او به من منتقل شد، حالا من ذلیت هستم، به استناد ید میتونه بیاد قسم بخوره که این ملک منه، یا قسم بخورد که ملک شما نیست، اون گفت این ماشین مال منه، به استناد ید که کشف از ملکیت میکنن، پس زید که ید داشت مالک، بر اساس ید مالک میدونم، او رو مالک میدونم، ازش خریدم به ملکیت من منتقل شد، پس من ید دارم، من مالکم، به استناد ید، واقع رو نمیدونم، به استناد ید قسم میخورد که این مال ملک من است، از زید به من منتقل شده است. وقتی اثبات کرد که قسم خورد ملک منه، یه مال که نمیشد دو تا مالک داشته باشد، پس نتیجتاً ادعای او که میگفت مال منه رد میشه، میشه مال شما نیست، لازمه این که قسم میخورد ملک من است، لازمش نیست که پس ملک اون مدعی نیست، قسم میخوره که ملک او نیست. رو مبنای این که میشه به استناد ید، ولو شک داره نسبت به واقع، اما ید اماره است، اماره ملکیته، این شرعن حجته، به استناد یک حجت شرعی قسم میخوره. عرض کنم که روایت هم اینجا داریم که به استناد ید میشه هم شهادت داد و هم میشه قسم خورد. روایت حفص ابن قیاس هست، روایت معروفیست که در جاهای متعددی در فقه به این روایت تمسک میکنن، گرچه از نظر سند ضعیفه ولی منجبر به عمل اصحابه. خبر حفص ابن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجلون، راوی میگه شخصی به امام عرض کرد اذا رأیت شیئا فی ید رجلن هل یجوز لی ان اشهد انه له، من میبینم یه شخصی یه ماشین داره، کلیدش دست او، سوارش میشه، باش رفت اومد میکنن، اذا رأیت شیئا فی ید رجله هل یجوز لی، آیا جایز است برای من ان اشهد انه له، برم تو دادگاه شهادت بدم این ماشین مال این آقاست، فقط به استنادیت، همینقدر که ید داره، من هیچی دیگه نمیدونم. اذا رأیتو شیئن فی ید رجل، همینو میبینم من که این ماشین دست فلانیست، کلیدش دست اوست، با او رفت و اومد میکنه، آیا جایز است که شهادت بدم انه له، این مال مال اوست؟ قال نعم. امام فرمود بله میتونی شهادت بدی. حالا اینجایی که بعض وقتا کاسه گرم تر از آش میگن اینجاست، این در مقام امام فرمود نعم میتونی شهادت بدی. قال الرجل، گفت که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له. گفت اجازه میدید اینجور شهادت بدم، بگم شهادت میدم که من دیدم این ماشین تو دست اوست، نه اینکه شهادت بدم مال اوست. فلعله لغیره، من چجور شهادت بدم که مال اوست؟ شاید مال غیر باشد، شاید این قصد کرده، من که خبر ندارم. همینقدر نه ماشین دست اوست. اول از امام پرسید که میتونم شهادت بدم مالشه؟ فرمود بله. این میخواست چیز یاد امام بده، گفت آقا آخه شاید مال غیر باشد، همینقدر من شهادت بدم که انه فی یده، اما نه اینکه شهادت بدم مال اوست. این مال او بودنی که خبر ندارم. فلعله لغیره، شاید مال غیر باشد، من میرم شهادت نم مال اوست. امام جواب شبهه او را دادن، فرمودن که فقال ابو عبدالله علیه السلام اف یحل الشراء من، آیا حلال است بری ازش بخری؟ همین ماشین که نمیدون از کجا تو دستش هست، اما الان دست اوست، ید داره، اف یحل الشراء من؟ قال نعم، گفت بله میتونم برم ازش بخرم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره، بر چی میری میخری؟ شاید مال غیر باشد. همون شبهه‌ای که تو داشتی نتونستی به استناد اون شهادت بدی، خب پس تو میری ازش میخری؟ شاید مال غیر باشد میری میخری. فلعله لغیره فمن عین جاز لک ان تشتری، از اینکه احتمال میدی مال غیر است، چجور جایز است برای تو بخری و یسیر ملکن له، بری بخری و بعد از اینکه خریدی ملک تو بشه، ثم تقول بعد الملک، بعد از اینکه رفتی ماشین ازش خریدی میگی هوولی، ماشین مال منه، و تحلف علی، قسمم میخوری که مال منه، در حالتی که خودت میگی شرط شاید مال غیر بود. پس اینجا ببینید فرمود از کجا پس جایز است بری بخری و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هوولی، مال من شد، و تحلف علی، قسم میخوری که این مال مال منه. ولایجوز، این جایزه که بری بخری و بعدم قسم بخوری مال خودمه. ولایجوز ان تنسبهو الى من صار ملکهو من قبلهی الیک، اما وقتی تو دست او هست نمیتونی بگی این مال مال اوست، نمیتونی شهادت بدی مال اوست. میگی من نمیتونم شهادت بدم این مال مال اوست، اما ازش میخری، بعدم که خریدی میگی مال منه، بعدم که میگی مال منه قسمم روش میخوری، که با هم جور در نمیاد. پس معلوم میشه همینقدر که ید کسی داره، شما میتونی به استناد ید بری شهادت بدی این مال مال اوست. اگر اختلاف داره با کسی، شما را خواست که بیا شهادت بده، میری شهادت میدی که این مال ملک اوست، با اینکه نمیدونی از کجا مالک شده، همینقدر که ید داشته، میرید ازش میخرید، بعد که خریدید ملک شما میشه، میگه هوولی مال منه، و اگر جای لازم شد قسم هم میخوری که این مال مال منه. وقت چه جور میشه؟ نگوی نسبت به او ندی، بگی لعله لغیره، با اینکه در ید اوست نمیتونی بگی مال اوست، لعله لغیره. این معنیش نیست که این لعله لغیره این اعتبار نداره، این شک اعتبار نداره، در مقابل یک حجت شرعی که ید اماره ملکیت هست، این لعله لغیره بی اثره. وقتی اینجور شد پس از این روایت عرض کنم که ها زیدش هم اینه ولا بعد فرمود ثم قال ابو عبدالله، بعد امام فرمود لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، اگر این جایز نباشد که مالی رو وقتی تو دست کسی دیدید این ید رو اماره ملکیت ندونید، ازش میخرید خودتون رو مالک ندونید، نتونه قسم بخوری که مال منه، همش احتمال بدید مال غیره، اگر این جایز نباشد لم یقم للمسلمین سوق، اصلا بازاری برای مردم دیگه باقی نمیمان، دیگه اعتباری تو بازار نیست، شما میرید تو بازار جنسی بخرید همش احتمال میدید این دزدی باشد، سرقت باشد، قصد باشد، مال خودش نیست. لم یقم للمسلمین سوق، از کردم روایت خیلی جابش تمسک میشه، برای همین زیدیست که داره که لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، دلیل این که سوق هم اماره ملکیت هست، بازار مسلمین، سوق مسلمین خودش اماره ملکیت هست، شما میرید هر که تو بازار جنسی را میبینید میگید مال خودش، آیا حلال یا حرامه؟ این گوشتی که در بازار میرید احتمال میدید شاید این گوسفند مثلا ذبح شرعی نباشد، از سوق مسلمین میخرید، سوق علامت حلیت است، پاکه یا نجسه، سوق مسلمین علامت طهارت است، هم طهارت جاری میکنید هم حلیت جاری میکنید هم ملکیت اصالت الملکیت جاری میکنید، همه اینها از باب همین روایت ترجمه فرمودید. پس این روایت دلالت دارد بر این که وقتی شما چیزی رو عرض کنم که از کسی خریدید مالک شدید میتونی قسم بخوری که مال منه، پس در اینجام این شخص خودش ید داره الان روی ما و میداند از زید خریده یا از پدر بهش ارث رسیده، این میتوند قسم بخورد تو محکمه، ولو میگه لا ادری، در پاسخ اون که گفت مال منه گفت لا ادری، اما به استناد ید که از زید مال زید بود خرید خودش مالک شد، به استناد ید میتونه قسم بخوره. پس این روایت دلیل بر این که میتوند انسان به استناد این که ید بر این مال داره قسم بخوره، وقتی قسم خورد قسم میخوره مال منه، به نتیجه قول مدعی که میگفت مال من است او رد میشه، چون ملک نمیتوند دوتا مالک داشته باشه. این صورت دومش باشه بعدش. مثلا با خلاصه